ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده کل سپاه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را تهدید کرد. ایران و عراق برای توسعه دو میدان نفتی مرزی به توافق اولیه دست یافتند. رئیس جمهوری ایران سیل فروردین را هشدار و صدای رسای طبیعت توصیف کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اقدام احتمالی ایالات متحده در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تهدید کرد در صورت وقوع این اتفاق ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا به گفته او دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. پیش از این رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از تهیه یک طرح دو فوریتی در تروریستی محسوب کردن ارتش آمریکا از سوی ایران خبر داده بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی خبر داد که انتظار می‌رود وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه هفته جاری 19 فروردین تصمیم به گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را رسما اعلام کند. وزیر نفت ایران از توافق اولیه با عراق برای توسعه دو میدان نفتی مرزی خبر داد. به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه صبح یکشنبه گفت مذاکرات مربوط به توسعه مشترک دو میدان گازی نفت شهر و خرمشهر انجام شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که بتوان یک چارچوب تفاهم رسمی برای توسعه مشترک آنها داشت. ایران و عراق در طول 1629 کیلومتر مرز مشترک دارای 12 میدان نفتی مشترکند که از جمله آنها می توان به میدانهای نفت شهر در مجاورت نفتخانه، دهلوران در مجاورت ابو غریب و میدان آزادگان در مجاورت میدان مجنون اشاره کرد. در همین باره همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن با ماست. ایلیا، دومین روز از سفر نخست وزیر عراق و هیئت همراهش به ایران همراه بوده با گفتگو درباره مسائل اقتصادی و به ویژه یک همایش مشترک اقتصادی تجاری که بین دو کشور برگزار شده. به جز این مواردی که من الان در خبر خوندم درباره مسائل نفتی، یا جزئیات بیشتری هم منتشر شده؟
بله، مهرداد اشاره کردی به توافقاتی که صورت گرفته برای توسعه دو میدان نفتی مرزی. توافقات اولیه است، اما در همایشی که برگزار شد صحبت‌های مختلفی شد، به ویژه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران. به چند محور اشاره کرد آقای جهانگیری. یکی این که راهبرد ایران چی در عراق. راهبردش این هست که تا سال 1400 سطح مبادلات بین ایران و عراق به 20 میلیارد دلار برسه، اینطور که آقای جهانگیری گفت با وجود فشارهایی که ایالات متحده داره اعمال میکنه، روابط تجاری و مبادلات تجاری میانه دو کشور در حال حاضر 12 میلیارد دلار هست. یکی از مسائلی دیگه که سرش توافق شد آقای جهانگیری گفت مسئله خط ریل هست. خط ریلی که به گفته آقای جهانگیری خلیج فارس رو به سوریه و به دریای مدیترانه میرسونه. این خط ریل از عراق عبور میکنه. مسئله دیگه مسئله تبادلات بانکی هست و همکاری یعنی بانک‌های مرکزی ایران و عراق هست. اینطور که در گزارش ها هم منتشر شده قرار هست رئیس بانک مرکزی ایران به عراق بره برای پیگیری توافقاتی که در سفرهای گذشته آقای روحانی به عراق صورت گرفته و توافقاتی که الان صورت گرفت. خب بانک مرکزی ایران جزء نهادهایی است که تحریم هست، اما ایران این اصرار رو داره که به تبادلاتش با عراق ادامه بده. مسئله دیگه مسئله گردشگری هست که در این زمینه گفته در حال حاضر 7 میلیون نفر سالانه میان به کشور رفته آمد میکنن، نیمی از عراق و نیمی از ایران. مسئله بعدی هم مسئله شرکت هایی هست که گفته توافق شده شرکت های مشترک میان ایران و عراق تأسیس بشن به منظور مسائل مرتبط با بازسازی عراق. این ها صحبت های عمده هست که در این همایش مطرح شد.
روز گذشته و در جریان دیدار رسمی بین نخست وزیر عراق با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یه خبرهایی هم منتشر شد که یه جورایی میشه گفت خبرساز هم شد، به خصوص که آقای خامنه‌ای گفته بود که نیروهای آمریکایی سریعا از عراق خارج بشن. واکنش ها نسبت به این موضوع چی بوده؟
بله مثلا این خبرها بسیار، این خبر من گفت بسیار خبرساز بود، هم در عراق هم در منطقه به طور گسترده باستاب پیدا کرد. صحبت های آقای خامنه‌ای دقیقا این بود که گفت باید کاری کنید آمریکایی ها هرچی زودتر نظامیان خودشون رو از عراق خارج کنند، زیرا به گفته آقای خامنه‌ای آمریکایی ها در هر کشوری که برای مدت طولانی حضور نظامی داشته باشند روند بیرون راندن اونها دچار مشکل شده. این صحبت ها باستاب داشت، خیلی از رسانه ها حتی رسانه های عراقی که مخالفه به نوعی اگر گفت مخالف سیاست های ایران در عراق هستند، این صحبت ها رو نوعی دخالت ایران در امور داخلی عراق دونستند. در ببینید که چند روز بعد از اون مطرح شد که بر همصالح رئیس جمهوری عراق گفت توافقی در عراق بستر ادامه حضور نیروهای آمریکایی صورت گرفته، یعنی گروه ها و فرکسیون سیاسی. اما یک بخشی هست که در رسانه های ایران منعکس نشده، بخشی که دفتر آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به صورت بیانیه منتشر کرد. بنابر این بیانیه آقای عبدالمهدی به آقای خامنه ای گفته که عراق مخالف ورود به محور هاست و به دنبال اون هست که روابطش با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای قدرتمند که روابط متوازن باشه با همه کشورها روابطش رو توسعه بده. در این حال که تشکر کرده از ایران به خاطر کمک به مردم عراق در مبارزه با تروریسم به بنابر این بیانیه.
الان ادامه برنامه نخست وزیر عراق چی هست تو این سفر؟ خیلی کوتاه اگر برای ما بگی.
قرار هست به عربستان سعودی و ترکیه بره، بعد از اون به آمریکا خواهد رفت. اما سفرش به عربستان سعودی از این لحاظ مهم هست که گفته میشه ابتکار عملهای برای میانجیگری بیان ایران و عربستان سعودی داره. اینو در بعضی از رسانه ها مطرح کردن به نقل از منابع آگاه، اما به طور رسمی تا اینجا کار چیزی مطرح نشده.
سپاسگزارم میلیا جزایری و ما همراه بود. اما فرصتی است بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
یک عمر تو گوش مردم خوندن که آقا اگه ما نبودیم داعش میمد، ما باعث شدیم که مملکت امنیت بهترین کشور پر امنیت جهان باشه. عزیز من کدام امنیت؟ اینا فقط برای اینه که پایه حکومتشون سست نشه. امنیت برای خودشونه نه مردم ایران. امنیت زمانی ما میتونیم بگیم داشته باشیم که یه سیل، یه بارون، یه اتفاق اینجوری که میفته یک دیناری به کسی خسارت نخوره. اینا فقط برای حکومت خودشون هزینه میکنن. تمام.
یه پیام داشتم برای مردم خرم‌آباد، بهشون تسلیت میکنم برای کسایی که از دست دادن، برای زندگی از دست رفتشون. این از این دولت خیلی بهشون نمیرسه. به نظر من یاد پرچم حزب الله رو بکوبین رو بوماتون، پشت بوماتون، یا این که پرچم لبنان اونجا بذارین. حداقل این آقایان فکر کنن که اینا به خاک لبنان یا یه قسمتی از لبنان یا شما جزوی از حزب الله لبنان هستین. حداقل بهتون کمک کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری ایران با توصیف سیل فروردین ماه به عنوان هشدار و صدای رسای طبیعت گفت وقتی مسیر سیل را خراب کنیم سیل هم با خسارت می آید. به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم بهره برداری از سه طرح بزرگ شهریه چهری در تهران، صدور مجوز ساخت در نقاط نزدیک به منابع طبیعی را معامله جان مردم با پول کثیف خواند. آقای روحانی همچنین خواستار جلوگیری از توسعه بی رویه تهران توسط جنگل‌ها شد تا به گفته او در مواقع بارندگی شدید از شکل گیری سیلاب‌های مخرب جلوگیری کند. بر اساس گزارش سازمان اورژانس کشور، بر اثر سیل و حوادث مرتبط با آن طی روزهای اخیر در ایران تاکنون 7 تن جان باختند. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی ایران، سامانه جدید بارشی که از عصر جمعه وارد کشور شده، روزهای شنبه و یک شنبه در تمامی استان‌های ایران جز هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال خواهد بود، اما بیشترین بارش‌ها در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی مشاهده خواهد شد. و ما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن برنامه ملاقات که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می‌برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و یک ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او به جز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
ادامه خبرها. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرد تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت توسط به گفته او سودجویان به فروش رسیده است. به گزارش ایرنا، جواد جاویدنیا با تایید این که آگهی های مبنی بر فروش تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر در فضای مجازی وجود داشته افزود بسیاری از این مشکلات و تخلفات در گذشته هم وجود داشته اما امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود. طی روزهای گذشته تعدادی آگهی مبنی بر فروش چادرهای هلال احمر به قیمت‌های مختلف در چند سایت اینترنتی از جمله سایت دیوار منتشر شد. این در حالی است که جمله غیرقابل فروش بر روی این چادرها نوشته شده است. در پی توقف انتشار این آگهی‌ها، جمعیت هلال احمر اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان میان خانواده‌های آسیب دیده توزیع می‌شود و غیرقابل فروش است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه یک طرح 2 فوریتی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه گفت بر اساس این طرح در صورت اقدام آمریکا نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام می‌کنیم. به گفته آقای فلاحت پیشه، 3 فراکسیون اصلی مجلس حامی این طرح هستند. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی خبر داد که انتظار انتظار می رود وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه هفته جاری 19 فروردین تصمیم به گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را رسما اعلام کند. با این خبر می رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از استودیو خبری رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.